هستی؟ با کی کار داری؟
من سرهنگ فرزانگان هستم. افشانه به جناب نخست وزیر سرلشکر زاهدی حامل پیام هستم.
حضرت آیت الله کاشانی قدری کسالت دارن، با کسی ملاقات نمی کنن.
در رو باز کن مردک. میخوایی با لگد در رو بشکنم؟ با آقای کاشانی بگو برام کاری نداره، همین الان یه کامیون سرباز بخوام تا بیان و در از پشت در بیارن. کاری نداره این آقا رو با خودشون ببرن تا یه جای هم باشون حرف بزنم. همین الان بهشون بگو یا فورا با من ملاقاتی کنن تا به چند سالم جواب میدن یا آماده اقدامات بعدی بنده بشن.
لا اله الا الله.
مسعدی رفت و برگشت. در بازگشت فقط صدای پا بود. در گشوده شد. سرهنگ بی سلام وارد باغ شد.
کجاست؟
حضرت آقا در اتاق تشریف دارن، استراحت میکنن. قرار شد ایشون برای چند لحظه شما رو به حضور بپذیرن که اگر ممکن باشه کار به قشون کشی و حمله و جنگ تن به تن نکشه.
به وقت جواب این شیرین زبونتو میدم مردک.
مردک بی ادب بی شعور مثل گاه.
مشهدی،
عذر تقصیر آقا، عصبانی منوز از رفتارش.
کظم قیظ کن مشهدی حسین، خشم باید به جا و درست استفاده بشه.
آخه با همون چکمه های نجس شما توی اتاق آقا حتی سلام نکرد.
آقای نخست وزیر فرمودن در روزهای اخیر اعلامیه‌ای با نام و امضای شما منتشر شده که یقین مجعوله. شما هم باید قاعدتا دیده باشید. سرلشکر زاهدی فرمودن شما چرا نشر چنین مزخرفاتی را با سکوت تحمل می‌کنید؟ چرا مسائل مطرح شده در این اعلامیه را سریعا تکذیب نمی‌کنین آقا؟
بالا و پایین اون اعلامیه نام خداوند تبارک و تعالی اومده، بنابراین ممکن نیست مزخرفات باشه، مگر از دیدگاه کفار و دشمنان حق. مجعول هم نیست، تکذیب هم نمیشه. کلمه به کلمه اون اعلامیه رو خودم نوشتم آقا. نسخه اصل اون اعلامیه به دستخط بنده موجوده. بنده کی با اجانب و کارگزاران اونها رابطه حسن برقرار کردم که خودم خبر ندارم؟
آقای کاشانی، این حرفا، این اعلامیه ها تبعات براتون داره.
تبعات چی آقا؟ میخواید بکشدم؟ بکشید؟ در این سن سوال و با این همه درد و غم مرگ نعمتی الهیست؟
ما کاری نمی کنیم که شما راحت بشی.
پس چی کار می کنید؟ پاسخم رو به صراحت در رادیو و مطبوعات دیدید؟ اونها رو جواب می دید؟ اگر این کار رو بکنید که سپاسگزار شما میشم.
فکر کردید همین دوتاست؟
اگر به فکر برنامه دیگری باشید پا برهنه و بر سر زنان میرم توی خیابون و فریاد وا مصیبت ها و وا اسلام ها سر میدم. اینقدر فریاد میزنم تا بمیرم.
آقای کاشانی
برید به یه کارتون آقا. با این کفشای نجس بره اتاق شدید، حالا مجبورم بگم فرشو بشورن تا بتونم روش نماز بخونم.
براتون بد تموم میشه.
گفتم برید بیرون. بفرمایید آقا، به رئیستون بگیر اگر با من کار داره یه بچه با ادب تر از شما بفرسته، والا نتیجه رو توی اعلامیه های بعدی من میبینه میبینه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده. حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حلوای تنتنانی
تا نخوری نداد. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم. پروفسور دکتر برزو بی‌طرف، مردم شناس، جامعه شناس، روان شناس، شهروند شناس و خیلی چیزهای دیگر شناس، استاد دانشگاه پتلپورت، رئیس دپارتمان شهروندنشینی دانشگاه ماساچیزت و صاحب کرسی مردم شناسی و جامعه شناسی در 67 دانشگاه معتبر و آزاد دنیاست. او سالها در زمینه اخلاق شهروندی مطالعه و تحقیق کرده و حاصل همه اون تحقیقها هم شده 37 کتاب و رساله که به اکثر زبانهای زنده، مرده و نیمه جان دنیا ترجمه شده و تازه مبنای پایان نامه ها و رساله های متعدد دانشجویی هم واقع شده. به تازگی پروفسور بی‌طرف کتابی رو نوشته که توی اون اصول و مبانی شهروند نشینی رو به طور خلاصه و قابل درک برای همگان بیان کرده. آموزه های پروفسور در این کتاب بیشتر از اون که برای عمل کردن باشه، برای توجه دادن مخاطب به وضعیت نامطلوب شهر و شهرنشینی در دنیای حاضره. پروفسور بی‌طرف با توجه به مطالعات و مشاهداتش در طول زندگی پربار، خواسته مخاطبان رو نسبت به وضع موجود زندگی شهری آگاهی بده. پروفسور در هنگام نوشتن تمام اون توصیه ها روی درک مخاطبان خیلی حساب کرده. به همین دلیل توصیه هاش رو با چاشنی طنز و مطایبه آمیخته و اون وسط ها امیدوار هم بوده که مخاطبان به این نکته توجه کنن و تا جایی که میتونن برای اجرای توصیه ها فهم و درک و شعورشون رو به کار ببندن. اینم بگیم که کتاب پروفسور اولین بار به زبان انگلیسی نوشته شده. بارها و بارها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و منتشر شده، به همین جهت از پرفروشترین کتابهای طول تاریخ به حساب میاد. اما ترجمه فارسیش برای نخستین بار در ایران و جهان منتشر شده. این مطالبی که شنیدید مقدمه‌ای بود بر کتاب طنز آموزش گام به گام شهروند نشینی با عنوان آدم باشیم، نوشته امید مهدی نژاد. توصیه های پروفسور دکتر برزو بی‌طرف درباره با دوستان. پروفسور دکتر برزو بی‌طرف پیش از اینکه این توصیه ها را ارائه بدند، از خودشون نقل قول کردند. ایشون ظاهراً در جایی روزی روزگاری گفته بودند بهترین دوست آدمی کتاب است، به ویژه کتاب هایی که خودم نوشتم و برای شما خونده میشه. و اما توصیه اول، برای دوستانتان ارزش قائل شوید، آنها را کتک نزنید و پشت سرشان صحبت نکنید. به جای این کارها پف فیل بخرید و بعد با هم بخورید. توصیه دوم، دوستتان را از میان اجناس موافق انتخاب کنید. موافق. توصیه سوم، هرگز دوستتان را آزار ندهید. برای آزار دادن از دشمنتان استفاده کنید. توصیه چهارم، اگر خواستی دشمنتان را آزار دهید، دست نگه دارید. به جای این کار با او دوست شوید و بعد دیگر آزارش ندهید. توصیه پنجم، اگر جنسی از میان اجناس مخالف خواست با شما دوست شود، فوراً فرار کنید. توصیه ششم، هیچ وقت با دوستتان قهر نکنید. اگر هم قهر کردید، زود آشتی کنید. توصیه اول مخصوص خانم هاست که گاه تا 17 بار در روز قهر می کنند، ولی توصیه دوم مخصوص آقایان است که وقتی قهر کردند، اگر زمین هم به آسمان بیاید آشتی نمی کنند. البته در این دور زمان برعکس هم امکان دارد. توصیه هفتم، اگر دوستتان از شما پولی خواست، به او بدهید، منتها قبل از دادن پول از او چک بگیرید. یادتان نرود چک بگیرید. توصیه هشتم، گفتیم که از دوستتان چک بگیرید، به خاطر اینکه اگر دوستتان پولتان را پس نداد، چکش را بگذارید اجرا و بعد حکم جلبش را بگیرید. یادتان باشد وقتی می‌خواهید با مأمور بروید در خانه‌شان تا دستگیرشان کنید و بعد بیاندازیدش زندان، حتما با خودتان یک مأمور مهربان و مؤدب ببرید. توصیه نهم، از هر مناسبتی برای هدیه دادن به دوستتان استفاده کنید. مناسبت هایی که به روز تولد شما نزدیک ترند در اولویت قرار دارند. توصیه دهم، برای هدیه دادن از اشیای نامناسب استفاده نکنید. اشیای نامناسب مانند ادکلن 3000 تومانی، فندک، نارنجک و چنتاوه. توصیه یازدهم، اگر دوستتان به شما سیگار تعارف کرد، با کله بروید توی صورت و شکمش. توصیه دوازدهم، اگر کله افاقه نکرد، از کفگرگی کمک بگیرید. توصیه سیزدهم، از دوستانتان در جهت اهداف مناسب استفاده کنید. اهداف مناسب ماننده زیر یک چتر راه رفتن، همفکری کردن و چند تا بعد. توصیه چهاردهم، از دوستانتان در جهت اهداف نامناسب استفاده نکنید. مثال برای اهداف نامناسب: زنگ خانه مردم را زدن و فرار کردن، سینما رفتن، بلوتوث بازی کردن و چند تا بعد. توصیه پانزدهم، به جای آن که به عیب‌های دوستتان فکر کنید، به حسن‌هایشان فکر کنید. اما اگر دوستانتان هیچ حسنی ندارند، به هیچ چیز فکر نکنید. توصیه شانزدهم، اگر دوستی دارید که زباله‌هایشان را رأس ساعت 9 دم در نمی‌گذارند، با او قطع رابطه کنید. توصیه 17، دوست از معدود چیزهایی است که کهنه‌اش از تازه‌اش بهتر است. حتی اگر می‌خواهید یک دوست تازه انتخاب کنید، این انتخاب را از میان دوستان قدیمیتان ترجیحاً انجام دهید. توصیه های پروفسور دکتر برزو بی‌طرف درباره محل کار. پروفسور قبل از ارائه توصیه ها نقل قول هایی می کند. اولین نقل قول از یک حکیم شاغل است که گفته کار جوهر آدمی است. آدم بی جوهر درست مثل خودنویس بی جوهر است. و اما توصیه های پروفسور دکتر برزو بی‌طرف برای زمانی که در اداره هستید. توصیه اول: صبحا برای سر کار رفتن تنبلی نکنید. حواستان باشد که در خواب نمی شود کار کرد، ولی در محل کار می شود خوابید. توصیه دوم: به رئیستان سلام کنید. سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلام به رئیس به طور قطع سلامتی می‌آورد. توصیه سوم: همیشه حواستان به کفش‌های رئیس باشد. مبادا احتیاج به واکس داشته باشد و شما غافل باشید. توصیه چهارم: اگر می‌خواهید از تلفن اداره با دوستتان تماس بگیرید، برای این کار از دوستان داخل کشورتان استفاده کنید. توصیه پنجم: پشت سر رئیستان حرف نزنید. اگه مردی این حرف رو جلوی روش بزنید. توصیه ششم: زیرابتان را در جای مطمئن و دور از دسترس همکاران نگهداری کنید. توصیه هفتم: برای مطالعه در حین کار از رمان‌های کم حجم استفاده کنید. توصیه هشتم: برای توجه به مطبوعات ابتدا از جدول‌های ساده شروع کنید. توصیه نهم: جدول را با مداد حل کنید. توصیه دهم: مداد را روی کاغذ جوری فشار ندهید که اگر نیاز به پاک کردن شد جایش بماند. توصیه 11: کاغذ روزنامه نازک است. نوک مدادتان را آنقدر تیز نکنید که کاغذ را سوراخ کند. توصیه 12: اول پاسخ آن دسته از سوالاتی را بنویسید که بعضی از حروفهایشان معلوم شده. توصیه 13: روی پاسخهایی که نمیدانید خیلی وقت نگذارید. سوالات دیگر را پاسخ بدهید، آنها خودشان در می آیند. توصیه 14: پاسخهای طولانی را در جدول برای آخر کار نگه دارید. توصیه 15: اگر در پیدا کردن پاسخ پنج افقی یا عمودی، افقی یا عمودیش فعلا فرقی نمی کنه، با مشکل مواجه شدید، از رئیستان سوال نکنید. اشتباه است. توجه داشته باشید که رئیستان برای این کار آنجا نیست. توصیه 16: وقتی جدول را کاملا حل کردید، عربده نزنید. توصیه 17: اگر وقت کردید، گاهی هم در اداره کار کنید. اما توصیه های پروفسور دکتر برزو بی‌طرف برای زمانی که شما در مغازه هستید. توصیه اول: مغازه‌تان را صبح اول وقت باز کنید. همون موقع که خروس ها صدایشان را می اندازن توی گلویشان و رادیو هم به همه سلام می کند و خورشید از گوشه آسمان پیدایش می شود، همان موقع. توصیه دوم: گران فروشی نکنید. تنها اجناسی را گرانتر از قیمت واقعیشان بفروشید که آنها را گرانتر از قیمت واقعیشان خریده اید. توصیه سوم: اگر میخواهید به مشتری بگویید
قابل نداره.
مهمون باشید، این کار را قبل از گذاشتن پول داخل دخل انجام دهید. توصیه چهارم: جواز کسبتان را جایی قرار دهید که برای همه قابل رؤیت باشد، چون یکی از تفریحات سالم مشتری ها این است که عکس روی جواز کسب مغازه ها را که معمولاً مال عهد بوق و حتی قبل از آن است با قیافه حالایتان مقایسه می کنند و کلی لذت می برند. توصیه پنجم، سعی کنید میزان احترامی که به آدم ها می گذارید با میزان خریدی که آنها از شما کردند نسبت مستقیم نداشته باشد. توصیه ششم، بگذارید مشتری جنس مورد نظرش را کاملا امتحان کند بعد آن را بخرد. بدیهی است مخاطب این توصیه فروشندگان مواد غذایی نیستند. توصیه هفتم، اگر مشتری جنسی می‌خواست که شما موجود نداشتید با حرکت سر به او جواب منفی ندهید. دهانتان را باز کنید و به او بگویید متاسفانه نداریم. تکان دادن زبان چند گرمی از تکان دادن کله چند کیلویی برای خودتان هم به صرفه تر است. توصیه هشتم، پیشخوان مغازه را با همان دستمالی که تویش عطسه می کنید پاک نکنید. همچنین توی دستمالی که با آن پیشخوان مغازه را پاک می کنید عطسه نکنید. توصیه نهم، در داروخانه تان نفت، در میوه فروشی تان سنگ پا، در بنگاه معاملات ملکی تان سیگار، در خاربار فروشی تان پوشال کولر نفروشید. توصیه دهم، از چانه زدن‌های مشتریان آزرده خاطر نشوید. آن بیچاره ها هم دلشان به همین چیزها خوش است دیگر. آنچه شنیدید آموزش گام به گام شهروند نشینی بود از کتاب آدم باشیم امید مهدی نژاد. امیدواریم لذت برده باشید. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 23.
ایمی الیوت دان، 21 اکتبر 2011، دفتر خاطرات. مادر نیک مرده. مدتی نمیتوانستم بنویسم چون مادر نیک مرده و پسرش در هم شکست است. ماورین مهربان و سرسخت، تا آخرین روزهای زندگیش سرپا و فعال. از هر گونه صحبت درباره استراحت امتنا میکرد. تا جایی که دیگر نتوانم زندگی میکنم، این جمله ای بود که دائم تکرار میکرد. برای بقیه بیماران شیمی درمانی کلاه بافته بود. همیشه او را میدیدیم که دور و برش را نخهای کانوایی درخشان و خوش رنگ احاطه کردند، قرمز، زرد و سبز. انگشتانش حرکت میکنند و میله های بافتنی به هم میخورند و صدا میدهند. او با آن صدای قانع و بمی که دارد آرام آرام حرف میزند. و بعد یک روز صبح در ماه سپتامبر بیدار شد. اما چه بیدار شدنی! دیگر ماوری نبود. در طول شب تبدیل به زنی به جسه یک پرنده شده بود. به سرعت چین و چروک ها بر چهرهش ظاهر شدند. چشمانش دائم به اطراف میچرخید و هیچ جا سکون نداشت. هیچ چیز را نمیتوانه سر جایش بگذارد، حتی خودش را. بعد او را به آسایشگاهی بردند که پر نور، پر از شادابی و نقاشی های زیبا بود. به علاوه ماشین سکه‌ای خرید غذا و قهوه های کوچک. آسایشگاه برای این نبود که به او کمک یا درمانش کنند. آنجا برای این بود که از مرگ آرامش مطمئن شوند. سه روز بعد او مرد. در حقیقت همانطور که خودش دلش میخواست، و من مطمئنم که در زمان مرگ چشمانش را چرخاند و زمزمه کرد، همون جور که ماورین دلش میخواست. مجلس ترحیمش ساده ولی عالی بود. صدها نفر از جمله خواهرش که بسیار شبیه خود او بود و از اوماها آمده بود در مراسم حضور داشتند. در حیات دور هم جمع شدند و در حالی که قهوه و کلوچه می‌خوردند از خاطرات و داستان‌های ما او تعریف می‌کردند. در صبحی پرباد و گرم او را به خاک سپردیم. گاو و نیک به هم تکیه داده بودند. من کنارشان در حالی که احساس می‌کردم اضافی هستم ایستاده بودم. آن شب در رخت خواب نیک اجازه داد کمی نگاهش کنم. همیشه می‌گفت به چه چیزی زل زده‌ای، دارم می‌خوابم. پشتش را به من کرد و خوابید. اما ناگهان چند دقیقه بعد بلند شد و گفت می روم بیرون کمی هوا بخورم و خانه را ترک کرد. مادر نیک همیشه برایش مادری کرده بود. با اصرار هفته یک بار به خانه ما می آمد و لباسا رو اتو می کرد و وقتی در حال اتو کردن بود می گفت فقط به تر و تمیزی کمک می کنم. وقتی می رفت به یخچال که سر می زدم می دیدم گریپ فروت نیک را برایش پوست کنده و تکه تکه در ظرف دردار گذاشته است. بعد که در جای نان را باز می کردم می دیدم نانها تکه تکه شده و هر تکه به دو نیم تقسیم شده که بخش برشته روی نان جدا باشد. با مردی ازدواج کرده بودم که در 34 سالگی هنوز باید قسمت برشته روی نان را به او می دادی. در اولین هفته های پس از مرگ مادرش من هم همان کارها را برایش انجام می دادم. بخش برشته روی نانها را برایش جدا می کردم، لباسهایش را اتو می کردم، طبق دستور مادرش برای او کیک بلوبری می پختم. وقتی چشمش به تکه های نازک نان افتاد گفت لازم نیست لوسم کنی ایمی. من اجازه می دادم مادر این کار را برایم انجام دهد چون می دانستم او را خوشحال می کند. اما می دانم که تو اینطوری خوشحال نمی شوی. دوباره به روزهای مربعهای تیره پاس می کردیم. نیک مهربان، سخاوتمند و دوست داشتنی رفته است. در عوض بدخلقی، آزردگی و خشم به او بازگشته. قرار است در روزهای سخت به شریک زندگیت تکیه کنی، اما نیک همینطور دورتر می شود و فاصله می گیرد. بچه ننه‌ای که مادرش مرده است.
او اصلا نمیخواهد کاری با من داشته باشد. این که زندگی مشترک ما در حال حسن پاشیدن است و من نمیدانم چه باید بکنم آزارم میدهد. شاید فکر کنید که پدر و مادرم که هر دو روانشناس هستند بهترین گزینه برای صحبت کردن در مورد این موضوع باشند، اما من بیش از اینها آدم مغروری